بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در الگوی زیارت عاشورا ما همواره در کنار ذکر مصیبت ابا عبدالله الحسین، ذکر ظهور امام زمان ارواح له الفدا، ذکر فرج و قیام منتقم او رو داریم و زیارت عاشورا به ما یاد میده در عاشورا باید بیش از هر چیزی به یاد امام زمان ارواح له الفدا باشیم. در روایات مربوط به ظهور هم هست که خبری مرحله‌ای از فرج و ظهور در یک روز عاشورا رخ خواهد داد. اساساً مصیبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بدون یاد امام زمان قابل تحمل نیست، کما اینکه در روایات هست اهل آسمان وقتی اون صحنه گودی قتلگاه رو شاهد بودن نتونستن تحمل بکنن و خدا در اون لحظه برای اینکه صبر و تحمل به اهل آسمان بده، چهره نورانی امام زمان ارواح له الفدا رو در حالی که قیام کرده نشان دادن، اونها آرام گرفتن و دیگه فقط به سوگواری پرداختن. ما اگر یاد قیام مهدوی نبود، قیام حسینی رو تحمل نمی کردیم اینقدر یادآوری کنیم، یا فراوان در این مصیبت افسرده می شدیم و دق می کردیم، یا این مصیبت رو رها می کردیم. بی تردید همه عزاداران یک انتظاری در دلشون هست برای رفع این غم، و باید مدام ما سعی بین عاشورا و ظهور بکنیم و رفت و آمد بین قیام حسینی و قیام مهدوی است که ما رو به یک عزادار واقعی تبدیل میکنه. اگر بخوایم در یکی از آیات قرآن در یک قاب یاد ابا عبدالله الحسین و یاد امام زمان رو ببینیم، در این آیه کریمه قرآن است که اهل بیت فرمودن در این آیه، در یک آیه هم از قیام حسینی هم از قیام مهدوی سخن گفته شده است. می فرماید و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انهو کان منصورا. کسی که مظلوم کشته بشود برای ولی او اختیار رو دادیم که انتقام بگیره، و کسی که قیام بکنه برای این انتقام، برای این گرفتن حق مظلوم، منصور خواهد بود. در روایت فرمودن که مظلوم در این آیه یعنی حسین علیه السلام، و منصور در این آیه یعنی امام زمان ارواح له الفدا. روز قبل نکاتی رو در تفاوتها و تشابههای قیام مهدوی و قیام حسینی عرض کردم. حالا در این جلسه با این که روز عاشوراست، دلها در التهاب و تحمل چیزی جز عزاداری شاید نباشه، مطلبی رو عرض بکنم که البته مطلب خیلی مهمیه. یکی از تفاوت‌های فراوان مهم، خیلی مهم که باید بهش توجه کنیم و همین الان باید این توجه رو در دل داشته باشیم این است که بدانیم امام حسین علیه السلام مظلوم بود. ارتباط ما با این شخصیت مظلوم نباید موجب بشه ما با امام زمان که منصور است، که دیگه مظلوم نیست، که مقتدر است، مخدوش بشه. بعضی ها چون در عزای ابا عبدالله الحسین توجه به جامعه مهدوی قیام امام زمان ندارند، خوف این میره که تلقیشون از امام این باشه که امام کسی است که مظلوم است. بعد چه اتفاقی میفته؟ مادامی که یک امام مظلوم باشد او را میپذیرند، اگر یک امامی مقتدر بود چی؟ یه دفعه ذهنیتشون نسبت به امام به هم میریزه، پاپس میکشن. و این در اخبار هست که در زمان ظهور بعضی ها از امام زمان فاصله میگیرن. آقا شما یه عمری منتظر امام زمان بودی، شما عزادار امام حسین بودی، شما چجور نمیتونی امام مقتدر رو تحمل بکنی؟ پس چی شد انتظار تو برای فرج؟ میگن ذهنیت ما از امام موجودی بود که مظلوم بود، اما ایشون مظلوم نیست، مقتدر است. امام مظلوم رو میتونن تحمل کنن، امام مقتدر رو نمیتونن تحمل کنن. خو کردن و انس پیدا کردن با ذکر مظلومیت یک امام، با منصور بودن و مقتدر بودن یک امام نمیتونن ارتباط برقرار کنن. از امام زمان فاصله میگیرن، میگن تو پسر پیغمبر نیستی، تو رحم تو دلت نیست، چرا اینجوری آدم میکشیم؟ یادمون باشه در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام خیلی مهمه این مسئله. امیرالمؤمنین علی یه دون از تو عالم، مولود کعبه یه دون از تو عالم. این مولود کعبه توسط چه کسی به شهادت میرسه؟ ابن ملجم. ابن ملجم کی بوده؟ میگن حتی ابن ملجم بعضی ها میگن جزء خوارج هم نبوده. خب جزء قاسطین و مارقین و ناکسین اگر نبوده چه انگیزه ای موجب شد او علی ابن ابی طالب علیه السلام را به شهادت برساند؟ آخه ابن ملجم یه معماست در تاریخ. چرا ابن ملجم در بین این همه شخصیت‌های متنوعی از کفر و نفاق، چرا ابن ملجم؟ چی رو میخواد خدا به ما نشون بده؟ برخی از بررسی‌ها نشون میده ابن ملجم کسی بود که کینه امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در دل خودش از اقتدار علی ابن ابی طالب علیه السلام شروع کرد. وقتی خوارج به دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام، بعد از اون همه اصرار حضرت برای هدایتشون، بعد از اون همه تحمل حضرت برای هدایتشون، وقتی خوارج که خب بالاخره اون آدم‌های نفهمی بودن که اشتباه گرفته بودن یا راه رو بد تعصب داشتن بر تشخیص خودشون، توسط امیرالمؤمنین علی علیه السلام قتل عام شدن، اینا خانواده‌هاشون اکثرا تو کوفه بودن. ابن ملجم میگن صدای گریه‌های این یتیما رو شنید، نتونست تحمل بکنه، گفت بالاخره علی ابن ابی طالب اینا رو کشته و کینه علی رو به دل گرفت. ببینید عدم ظرفیت تحمل امام مقتدر. ما داریم سینه میزنیم برای امام مظلوم که آماده بشیم برای امام منصور. یه وقت نکنه یه جوری سینه بزنیم برای امام مظلوم که اگر دیدیم امام زمان ظهور کردن و امام منصور هستن و امام مقتدر هستن میخوان ریشه فساد رو بکنن تحمل نکنیم. این حرف حرف مهمیه دوستان من، مگه چند نفر به این حرف مبتلا میشن؟ دوستان من همه شما شنیدید 313 نفر عدد یاران برجسته حضرت از عدد اصحاب بدر گرفته شده. اصحاب بدر برجسته هستند در تاریخ. 313 نفر اصحاب بدر اقتدار رسول خدا رو نتونستن تحمل بکنن. گفتن میخوای اسیرا رو بکشی؟ نه آقا نکش اینها رو، آزادشون کن. 313 نفر اصحاب رسول خدا نتونستن اقتدار رو. حضرت فرمودن به هر تعدادی از این اسیران آزاد کنید به همین تعداد سال بعد کشته خواهید داد. گفتن مهم نیست، مهربون بازیشون گل کرد. 72 نفر اسیر آزاد کردن، سال بعد 72 نفر شهید دادن، یکیش حمزه سید الشهدا بود. عزای ابا عبدالله الحسین، عزای مظلوم باید سرمایه بشه در قلب ما برای یاری امام منصور. یه وقت نگیم پس فردا ما فقط طرفدار امام مظلومیم بعد نتونیم یاری کنیم امام منصور رو، نتونیم یاری کنیم امام مقتدر رو. آقا نکنه آقا امام زمان ارواح الله الفدا تشریف بیارن ما نتونیم یاری کنیم. نه نگران نباشید، تا وقتی نمیتونیم امام زمان ظهور نخواهد کرد. شما از غربت امام زمان نگران نباش، شما از تأخیر ظهور نگران باش. شاید یکی از دلایل تأخیر ظهور اینه که ما عزاداران امام مظلوم نمی توانیم یاری رسانندگان به امام منصور باشیم. شاید یکی از دلایل این باشه. یاری کنندگان امام منصور چه کسانی هستند که ما خودمون رو آماده کنیم؟ اولا دوستان من، عزاداران ابا عبدالله الحسین که عزیز خدا هستید، محبوب دل اولیاء خدا هستید، خاک قدم های شما رو باید توتیای چشم کرد. حضرت آیت الله العظما بروجردی که آرزو داشتن خیلی از مؤمنین دست ایشون رو ببوسن، دنبال دسته عزا شما سینه زنها راه می افتاد، خاک کف پای اینها رو ور می داشت به چشم خودش می مالید. عزاداران عزیز، عزیز اولیاء خدا، یاد امام زمان رو در مجالستون زیاد کنید، مثل زیارت عاشورا. یاد منتقم رو زیاد کنید، یاد انتقام رو در دل خودتون بیدار نگه دارید. این انتقام یک حس شخصی و فردی، انتقام از قاتل نیست. این انتقام یک مسئله بالاتر از این حرف هاست. یکی از راه‌های این که ما که عزادار امام مظلومیم بتونیم یاری کنندگان امام منصور باشیم، یه وقت پا پس نکشیم، یه وقت تا اقتدار امام زمان رو دیدیم کم نیاریم، همین یاد امام زمان در الگوی زیارت عاشوراست. امروز در بهترین حالت زیر آسمان به قول امام باقر علیه السلام یک زیارت عاشورا بخون با صد لعن و صد سلام. یه حسی پیدا کن، با یه توجهی این الگو رو در نظر داشته باشیم، و الا آدمی میشیم که متاسفیم برای قتل ابا عبدالله الحسین، اما یاری کننده آخرین امام که منتقم خون اوست، ولی اوست، نخواهیم بود. یعنی خدا به ته دل ما نگاه میکنه میگه نه، این ایشون درسته، الان خیلی متاسفه، عزاداره، ولی اگر امام منصور بیاد کم میاره. خب غیر از زیارت عاشورا، غیر از یاد امام زمان و منتقم که روز عاشورا باید خیلی در ذهن خودمون بالا ببریم، یه کار دیگه چی است که بکنیم که از امام مظلوم بتونیم منتقل بشیم به امام منصور؟ مثل 313 نفر اصحاب بدر نشیم که در مقابل اقتدار رسول خدا کم آوردن. اون 313 نفر اگر آل الآل بودن، اگر ایدئال بودن، دیگه به غربت منتهی نمی شد حرکت رسول خدا. تو روایت ها همیشه آمده است که به عدد 313 نفر خواهند بود یاران آخرین امام، ولی از نظر کیفی یقیناً برترن. دیگه چی کار کنیم؟ یکی از مستحبات مؤکد امروز، خیلی ها غفلت میکنن دوستان من، لعن به قاتلین ابا عبدالله الحسینه. دوباره میبینید زیارت عاشورا مشهون از لعنه. بعضی ها حسین جانم، حسین جانم، عشق ابا عبدالله الحسین که عالیه، هر چقدر زیادش بکنی بازم کمه، فقط به این موضوع میپردازن. خب بغض دشمنانش رو چگونه میخوای بهش بپردازی؟ دائما باید لعن کرد عاشورا بیش از هر زمان دیگری. هرچه به ظهر عاشورا نزدیکتر میشیم، هرچی به عصر عاشورا و شام غریبان نزدیکتر میشیم، دست از لعن بر نداریم. این لعن به دشمنان و قاتلین ابا عبدالله الحسین خیلی مؤثر در تربیت روح انسان. این براءت، این تبری که میخوایم از اونها بجوییم در کنار اون تولا، خیلی مؤثره، خیلی مؤثره، خیلی خیلی. دلت مهربان نباشه برای قاتلان حسین. هر کی دید یه کمی براءتش ضعیفه، بیاد من براش روزه بخونم. میگن هرمله از عمد نشانه گرفت گلوی علی اصغر. هر کسی کم آورد برای براءت، بیاد من لعن خود امام حسین علیه السلام رو داستانشو براش بگم. اومد کنار نهر القمه با عبدالله الحسین، نهری که داشت عبور میکرد یا نزدیک اونجا شد، آتش وجود حسین رو فرا گرفته بود. در مقاتل نوشته یه نامردی برگشت گفت حسین آب رو نگاه کن، مانند سینه آسمان زلال. نمیتونم همه روزه رو براتون بخونم، صریحش رو نمیگم، با کنایه میگم. ملعون صدا زد هر کسی، هر حیوانی از این آب اجازه داره بخوره جز حسین تو. به حسین نیش زبان زد. حسین علیه السلام همونجا نفرینش کرد. سزا زد خدایا قبل از آتش قیامت درد آتش رو تو همین دنیا بهش بچشان و هرگز او رو مشمول رحمت خودت نکن. امام حسین برای اینکه ما عاشقش بشیم کربلا نمیخواست. به خدا کربلا نمیخواست. به خدا ما ها مگه امام حسن مجتبی رو دوست نداریم؟ به خدا مگه ائمه هدا رو دوست نداریم؟ مگه امام زمانمون رو دوست نداریم؟ مردم میمیرن برای یاد حضرت. امام حسین که نرفت مظلوم واقع بشه که خودشو عزیز کنه برای ما. تو عزیز بودی برای ما حسین. میفرماد لااقل این روزه های من اثرش این باشه شما به دشمنان و قاتلین من نفرت پیدا کنید. براءت اصل عاشوراست. و
وقت شعار کسانی که پای رکاب امام زمان هستن چی میشه؟ یا لسارات الحسین، یا لسارات الحسین، ای انتقام گیرندگان خون حسین، ای انتقام گیرندگان خون حسین. شعار سر انتقام گیرندگانه، شعار سر اینهاست. این روزه ها رو همه روزه خونه های طوری بخونن آدم تا روزه شنید گریه میکنه برای حسین و برای غربت او، اما بلا فاصله تو دلش بپیچه به خودش لعن کنه دشمنان رو. یه قطعه از زیارت عاشورا رو بخونم ببینم کیا میتونن ساکت باشن. جواب بدید به این زیارت عاشورا. چرا تا نام حسین رو میشنوند و روزه حسین دوست دارن داد بزنن عزادارها و زجه بزنن و ناله بزنن؟ مردم حسین رو کشتن در حالی که هل هله می کردن و شادی می کردن. و هازا یوم الفرحت به ای آل و زیاد و آل و مهمان به قتل هبل حسین. اهل خیام صدای قهقهه دشمن رو می شنیدن. حسین جان برات شلوغ میکنی، برات داد میزنی. خدا لعنتشون کنه. نمیتونم روزه نخونم براتون. دیدید چند نفر مسابقه تیراندازی میگذارن، هر کی به هدف بزنه یه دفعه صدای الهلشو بلند میشه. نشونه گیری میکردن برا پسر فاطمه. خدا لعنتشون کنه. حسین ما شرمنده این. یک کسی از کربلا پیام داده بود، من کربلا ولی دارم هلاک میشم، میترسم زنده برگردم از کربلا. خوبه شما کربلا نیستید، به خدا قسم. آدم میره حج، اونجا حضرت ابراهیم سنگ زده، سنگ میزنه آدم، قربانی کرده، قربانی میکنه، سعی کرده مادر اسماعیل، سعی میکنه، یه کمی آدم آروم میگیره. بعد حسین بیایم کربلا نه تیر بخوریم، نه نیزه بخوریم، نه سنگ بخوریم. عجیب، از هر کی میاد کربلا زود آب بهش داروف میکنه. اصرار دارن زائر حسین تشنه نمونه. یه روزه برای بانوان بخونم اونها زجه بزنن، صدای زجه بانوان بالا بره. مثل دیشب آقا فرمود حبیب خودت که نرفتی، خانومت و خانومای اصحاب اینجان، وردار یه غلامی رو بگذار از تاریکی شب استفاده کنن برن، فردا اینجا جنگ هست، خانومها نباشن اینجا از صدمه میخورن. حبیب حرفی نزد، شاید میخواست از جانب خودش قبول نکنه و رد کنه. گفت من چیکارم؟ اومد خانومش رو صدا زد، گفت خانوم فردا اینجا جنگ، کسی امنیت نداره، پاشید برید، من کسی رو تعیین میکنم. آقا فرمودن برید در امان باشید از این نبرد فردا. خانومش برگشت گفت حبیب تو برای چی الان اینجایی امشب؟ گفت میخوام پسر فاطمه رو کمک کنم. گفت منم میخوام دختر فاطمه رو کمک کنم. گوش بدید، بذارید صدای زجه بانوان بلند بشه. گفت پس نمیری؟ گفت نه، اینجا هر کی میخواد فریاد بزنه فریاد بزنه. حبیب برگشت پیش امام حسین، گفت آقا من به خانومم گفتم. امام حسین فرمود خانومت چی گفت؟ و برگشت حبیب گفت خانومم، گفت میخوام زینب رو کمک کنم، من نمیرم. میگه تا گفتم و زینب قرزن. خوشحال شد زینبش یار داره. زن و بچه هاتون اومدید، خیلی خوبه. بله، اصلا عاشورا حسین هم با زن و بچهش رفت، ولی حتما تو جمعهای بزرگ مثل اینجا اومدید قرار بذارید با خانواده، وقت دختر بچه تون برگشت شما رو گم نکنه. تجربه تلخی از عاشورا تو ذهنش نبونه. دیروز بهش زهرا رفتم زیر یه سایه ای، بعد از روزه دیدم یه مادری بچه شیر خارش آورده، میگه گربا زده شده. گربا زده شده بچه. بغض نسبت به دشمنان و قاتلین رو از دست ندید، این رو بالا ببرید. چجور این کار رو انجام بدیم؟ ذکر لعن نسبت به دشمنان ابا عبدالله الحسین، ذکر انتقام خون ابا عبدالله الحسین، اینها نکاتی هستند که باید خوب در نظر گرفت. نکته دیگری که باید آماده بود تا از امام مظلوم بتونیم منتقل بشیم به امام منصور و مقتدر اینه، دوستان من، داستان کربلا و مظلومیت ابا عبدالله الحسین با چی برطرف میشه؟ با چی؟ شما ای که میگید انتقام خون حسین باید گرفته بشه، این انتقام اگه با اون 4 تا قاتلین باشه که مختار گرفت تمام شد. انتقام با چی گرفته میشه؟ شما بفرمایید. اگر دشمنان ابا عبدالله الحسین آب رو به روی امام حسین نمیبستن، قصه حل بود. اگر خانواده حسین رو به اسارت نمیبردن، داستان حل بود. اگر بدن مطهر حسین رو عریان نمیکردن، داستان حل بود. اگر منافقانه رفتار میکردن، ظلم ریشه‌کن میشد، دیگه ما این همه ناله نمیزدیم. کسانی از امام مظلوم به امام منصور منتقل میشن که دنبال ریشه‌کن کردن ظلم باشن. الهی دورتون بگردم. پس فردا آقا امام زمان شروع کرد ریشه‌کن کردن ظلم. تعجب نکنی کنار وایسی بگی آقا آخه اینا رو چرا اینقدر میزنی؟ دوباره الگوی زیارت عاشورا ریشه کن کردن ظلم رو به ما یادآوری میکنه. میگه اومدی برای حسین گریه کنی، یادت از کوچه بنی هاشم نره. اللهم الاول ظالم الظلم حق محمد و آل محمد. بله، امام منصور، امام منتقم، امام مقتدر چه میکنه تا کربلا پیش نیاد؟ ریشه‌کن میکنه ظلمو. اینجاست که خیلی ها کم میارن. بله، زدن یه قاتل همه همراهی میکنن، ولی من به شما خبر بدم، خبر دارید، طبق روایات امام زمان دستور میده، فرمان نابودی کسانی رو میده که ظاهرن اون کسان نه قاتلن نه میخوان قتلی بکنن، ولی انحرافات و خباثت‌های وجودیشون یه ذره بیرون میزنه. امام زمان میدونه این خباثت‌ها اگر انتقال ادامه پیدا بکنه منجر میشه به یه کربلای دیگه. دستور نابود کردن اونها رو میده. کم نیاری. آی کسانی که برای مظلوم گریه میکنید و منتظر منصورید، امام منصور، امام منتقم اینجوری عمل خواهد کرد. گفته باشیم، نگید اینو کسی تو جلسه روزه به ما نگفته بود، آمادگی نداشتیم برای امام مقتدر. امام مقتدر، امام منصور کسی نیست که بیاد اجازه بده طرف بره هر جنایتی میخواد بکنه بعد بره محاکمش بکنه، اعدامش بکنه. نه، اینجوری نخواهد، اینجوری باشه که جهان امام زمان هم جهان پر از نفاق و ناامنی خواهد شد. چجور امام زمان جرأت میکنه این کار رو بکنه؟ از بس مردم میفهمن، درکش میکنن. اگر مردم نفهمن چی؟ خدا نگاه میکنه میفرماد مهدی من هنوز آماده نشده وضعیت، نمیخواد بری. امام مقتدر رو اگر براش عزاداری کردی یادت باشه منتظر امام منصوری، قلبت آماده است برای امام منصور. برای آمادگی برای امام منصور چه باید کرد؟ این فکر رو در خودت تقویت کن که چه میشد که کربلا شکل نگیره. باید امام زمان این کار رو بکنه. صدا زد یا رسول الله، اون دو چند نفر، 7-8 نفر بودن، میخواستن شما رو ترور کنن در مسیر بازگشت از جنگ تبوک. جبرئیل امین به شما فرمود نگهبان خودت رو زیاد کردی. اینا حکمشون اعدام پیغمبر میخواستن بکشن، میخواستن شما رو سر یه گردنه از بالای بلندی به دره پرتاب کنن. حذیفه داشت اینا رو میگفت، رسول خدا جبرئیل امین خبرش داد، بعد محافظان خودش رو افزایش داد. اونهایی که میخواستن ترور بکنن همه مذاهب اسامیشون رو نوشتن در برخی کتب، لو رفتن. حذیفه گفت خب اینا رو اعدام کنیم، آقا فرمود نه. گفتن خب حالا مجازاتشون کنیم، آقا فرمود نه. رسیدن مدینه، حذیفه اومد خدمت رسول خدا، جزء این محافظینی بود که اونا رو دستگیر کردن. یا رسول الله خب الان دیگه مدینه است دیگه، در امنیتیم دیگه. آقا فرمود نه، مردم تحملش رو ندارن. رسول خدا غریبانه زندگی کرد، خودشون از غربتشون در خطبه قدیر فرمودن. اما امام زمان امام منصور و امام مقتدره، بنا نیست امام مظلوم باشه. با یه همچی کسانی چه باید بکنه؟ تو مجلس سینه زنی امام حسین داره آقا یار جمع میکنه برای امام زمان. مردم زمان رسول خدا تحمل نداشتن، شما باید تحمل داشتید، انقدر باهوش باشید. مردم امام زمان اینطوری هن، میگم بله بله اینا همونن همونن. لذا امام زمان اونهایی که نطفه های فتنه رو میخوان منعقد بکنن در جامعه، ریشه کن میکنه و یارانش با او با صلابت هستن. به همین دلیل تزل به هن نفاق و اهل خواهد بود. نفاق نمیگیره، اصلا گلش نمیگیره در حکومت امام زمان. الهی امام حسین شما عزادارای خودش رو تحویل امام زمان بده، بفرماید دیگه من با حلقوم علی اصغرم با لبهای تشنم اینها رو تربیتشون کردم، اینا آماده تو هن، مهدی من. انتقام امام زمان یک انتقام محدود سطحی شخصی مختاروار نیست، مختار و الهی خدا اجرش بده. اما داستان ریشه کن کردن ظلمه. آقا اینجوری باشه که عزاداران امام حسین خیلی باید کیس و هوشمند و سیاسی در مسائل اجتماعی تحلیلگر باشن. بله دیگه، بله دیگه، شما همینطوره دیگه، و شما همینطور هستید و شما باید همینطور باشید. این حرکت شما به سوی ظهور این اقتضاعاتو داره، و الا اگر بصیرت نداشته باشه عزادار امام حسین فوقش میشه قیام توامین. 4 روز بعد از شهادت امام حسین قیام کردن، 5 روز زودتر حرکت کرده بودید، تمام. 5 روز زودتر، تأخیر 3-4 روزه فاجعه به وجود آورد. چند هزار نفر کشته شدن در انتقام خون حسین. حرکتشون، فکرشون، تدبیرشون به جا نبود. ما برای امام حسین گریه میکنیم، یا لیتنا کننا معک، یا کننا معکم میگیم، ای کاش ما با شما بودیم، با حسین بودی. یعنی جزو توابی نبودی یا که 4 روز دیرتر رسیدن، به موقع حرکت کردیم. آقا شما فکر نکنید این حرف مال خواص و نخبگان بسیار فهیم و برجسته است. نه، بیا من یار برای شما نشون بدم. یه حادثه تاریخی است، خیلی زیباست این حادثه نقل شده. میگه که من با پدرم حرکت میکردیم، به تجارت از کوفه میرفتیم و میامدیم در یه منطقه ای به نام کربلا قبل از قیام ابا عبدالله الحسین عبور میکردیم. یه پیر مردی گاهی از اوقات میومد جلو، کاروانها رو یه وارسی میکرد میرفت. رفتیم برگشتیم، هی او رو دیدیم، بار دیگر رفتیم. پدر من یا پدر بزرگ من رفت یه بار باهاش صحبت کرد، گفت تو چی کاره ای اینجا کاروان ها رو بررسی می کنی؟ گفت چی کار داریم ما اینجا این دیگه، آخه من هر دفعه از کربلا رد میشم تو اینجایی. گفت چی کار داری حالا ما اینجا این دیگه؟ اصرار کرد، گفت اصرار میکنی بیا بهت بگم. جوون بودم، خدمت رسول خدا بودم، آقا داشت با ما گفتگو میکرد و لبخند میزد. یه دفعه چشمش پر اشک شد. گفتیم پیغمبر چرا غمگین شد اینجوری؟ دیدیم کودک 4 سالش حسین آمد او رو در آغوش گرفت، هر موقع حسین رو بیدید گریه میکرد. بعد گفتیم یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ فرمود جایی به نام کربلا حسین من رو به شهادت میرسونن. داستانشو برای ما تعریف کرد. بعد فرمود هر کی بود بتونه حسینم رو یاری کنه، خودم شفاعتش میکنم و چه پاداش هایی. من اینجا رو یه بار عبور میکردم، گفتن اینجا کربلاست، گفتم من میترسم اون لحظه رو از دست بدم، تا زندم تو کربلا میمونم، یه روز اگه حسینش آمد کمکش کنم. میگه ما تو کوفه بودیم، خبر شهادت حسین پیچید. پدرم یا پدر بزرگم گفت بلند شو بریم کربلا ببینیم اون پیر مرد تونسته حسین رو یاری کنه یا نه. اومدیم فردا یا عاشورا کربلا بودیم، بدنهای حسین و اصحاب حسین همه روی زمین بود، فداشون بشم زیر آفتاب. همینجوری که گشتیم دیدیم چند قدم پایین پای ابا عبدالله الحسین بدن اون پیر مرد نورانی هست. یه ذره صفای باطن داشته باشی، یه آدرس بگیری، حل. انقدر خوب برای حسین عزاداری کن، راه رو گم نکنی فردا و تا ظهور و تا ظهور. ما دنبال امام منصوریم، لذا شما دسته عزاداری را میندازید. اصلا همین هیئت شما الان موقع رفتن نگاه کن، موقع آمدن نگاه کن، یه شکوهی احساس نمی کنی. خدا شاهد دسته عزاداری، دسته نصرت و رزمندگی و رزماوری برای حسینه. عملا هم که ثابت شده این شهدای مدافع حرم، این شهدای دفاع مقدس چه کردن؟ مجلس عزای ابا عبدالله الحسین مجلس شهید پروری و رزمندگیه. اگه یه مادری میترسه یه وقت بچهش تو این وادیا بیاد، نذاره بره روزه. یه وقتی دید رفتی دوره بر امام حسین، هی گشت زدی و هی دور زدی، آقا تو رو پسندید، میبردت برای رزم. اینجا پادگان رزم ابا عبدالله الحسینه، این زرهیه که تنت کردی. مادرها اگر نوزادشون رو خیلی دوست دارن، یه وقت نیارن تو این مجلس روزه ابا عبدالله الحسین، اینجا مجلس ربابه. به خدا هلاک میشد رباب اگر علی اصغر رو شهید نمیداد برا حسین، هلاک میشد از بس دلش میخواست من باید برا حسینم فدا بشم. حسین صدا زد، هیچ کدوم از خانوم ها حق ندارن بیرون بیان، زینبم تو هم بیرون نیا. رباب زن عارفه حسینه، چجور فاطمه زهرا خودشو سپر قرار بده برا امیرالمؤمنین، رباب بنشینه نگاه بکنه، معلومه که طاقت نمیاره. این لطف خدا بود به رباب که یه قربانی ازش گرفت، بتونه اون یک سالی که دوام بیشتر نیاورد برا حسین آرام تر بسوزه و گریه کنه. این عظمت رباب بود. عرضم تمام، بریم کربلا. ممنونم ازتون، تحمل کردید من صحبت کنم، چه عزاداران خوب و با ادبی. کاش شما کربلا دور حسین بودید، تا حسین سخنرانی میکرد هل هل میکردن، نمیگذاشتن حسین صداش به جایی برسه. این زخم زبانه ها بیشتر قلب حسینو میسوزاند، آتش میزد قلب حسینو. بگم هر کی ناله داره فریاد بزنه، من میخوام به گودی قتلگاه نرسیده دیگه تو صدا نداشته باشی برای حسین داد بزنی. من میخوام تو رو به امام زمان نشون بدم، بگم اینا دیگه طاقت تیر و نیزه ندارن، برای چه روزه ها این ناله میزنن. تا حسین شروع کرد سخنرانی کردن اون ملعون صدا زد، اینم مثل باباش علی زیاد حرف میزنه. شهید غلامعلی رجبی روزه ای داره، زبان حالی مخصوص خودش بود، شهدا همه بهره ببرن. صدا میزد هی حسین میرفت میدان، میومد میگفت خواهرم گریه نکن، خواهرم آرام بگیر. یه بار دید حسین برگشته خودش داره گریه میکنه، حسین تو چرا گریه میکنی؟ زینبم اینقدر به بابام علی بد گفتن. اینقدر به بابام علی بد گفتن. یا ابا عبدالله، اینایی که نیش می زدن به حسین، اینقدر دل حسین آتش می گرفت. یه دونه از نفرینهای امام حسین تو کربلا رو بهت گفتم تا قدرت لعن و براعتت افزایش بکنه. اگه تحمل دارید من یکی دیگه از این نفرینهایی که دیگه حسین نتونست تحمل بکنه نفرین کرد رو براتون نقل بکنم. هر کسی میتونه تحمل بکنه، هر کی میخواد فریاد بزنه به امام زمان تسلیت بگه. درد اینها بالاتر از تیر و نیزه است. حسین فداش بشم، دور خیمه خندقی کنده بود، یکمی آتش در طول جنگ روشن کرد، کسی از پشت حمله نکنه، خیلی نامردی می‌زدن. اون ملعون اومد جلو صدا زد آتش روشن کردی قبل از آتش جهنم برای خود دوزه. دیگه حسین طاقت نیاورد، گفت خدایا آتیشش بزن. در جا اسبش او رو به دوزخ دنیا قبل از دوزخ جهنم فرستاد. اینایی که زخم زبان می زدن، اینا. اما حسین جان، تو زخم زبانها رو شنیدی و پایان یافت، عصر عاشورا تمام شد، امان از دل زینب. حسین جان، بلاهایی که تحمل نکردی رو بگم، تحمل نکردی به خیام حمله کنن، تحمل نکردی بچهاتو جلو چشمت تازیانه بزنن، امان از دل زینب. امان از دل زینب.